بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی مدت زلو مورخه 8/2/1383 مطابق با 7/ربیع الاول 1425 مکان مسجد اعظم قم ساعت 10 صبح. موضوع کتاب النکاح احکام المتعه.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. فردا به دو مناسبت تعطیل، اول به مناسبت شهادت امام 11 امام حسن عسکری سلام الله علیه، مطابق روایت مشهور، و دیگر به عنوان ابراز انزجار و تنفر از جنایاتی که در عراق توسط اشغالگران صورت می گیرد. و به همین مناسبت از من خواهش کردن که حدیث اخلاقی فردا رو امروز خدمت آقایان بخوانم. حدیثی است که هم از امام باقر علیه السلام نقل شده و هم از امام حسن عسکری سلام الله علیه. مرحوم محدث قمی در سفینت البحار در ماده کذب این حدیث را آورده، حدیث مشهور و بسیار پرمحتوایی است، مخصوصا به درد امروز ما میخوره و جوامع بشری امروز. فرمود ان الله تعالی جعل للشر اقفالا، ان الله تعالی جعل للشر اقفالا و جعل مفتاحها الشراب و جعل مفتاحها الشراب والكذب شر من الشراب والكذب شر من الشراب. گناهانی که ممنوع شده دو رقم، بعضیاش یه گناهی، بعضیاش به اصطلاح امروز جنبه کلیدی داره، یعنی کلیدیست برای انواع گناهان. هر دو قسم حرام و خطرناکه، اما گناهان کلیدی خطر اونها بسیار بیشتره. در این حدیث به دو گناه از گناهان کلیدی اشاره شده، یکی شراب. چرا شراب خاری و مشروبات الکلی نوشیدن از گناهان کلیدی است؟ چرا؟ دلیلش در خود حدیث بیان شده. می‌فرماید خداوند برای بدی‌ها، گناهان، خطاها، آلودگی‌ها قفل‌های قرار داده. این قفل‌ها مانع می‌شود که اینا در جامعه منتشر بشن، مثل حیوانات خطرناکی هستند که اینها رو در قفس کنند و در قفس رو قفل. بعد می‌فرماید کلید این قفل‌ها که این قفل رو باز می‌کنه، این در رو باز می‌کنه، این حیوانات درنده بیرون میان حمله ور میشن، کلید این قفل‌ها شراب. این قفل چیست؟ همون عقل و دانش و خرد انسانه. قفلیست در مقابل گناهان. انسان اگر بیاندیشد تمام آنچه در شریعت اسلام حرام شده قابل استدلال عقلیه، یعنی ظلم و غیبت و دروغ و رباخاری و اعانت بر اسم و فحشا، همه اینا قابل استدلال عقلیه. شما یه گناهی پیدا کنید که قابل استدلال عقلی نباشه، از اصول گناهانه میگم. بنابراین اگر عقل و اندیشه به کار بیفتد انسان آلوده گناه نمیشه. آثار دنیوی آثار اخرویش حساب میکنه، آلوده نمیشه. اما هنگامی که این قفل به وسیله شراب باز شد، کلید شراب قفل عقل رو از کار انداخت، به واسطه اون رفت در حال مستی، در اون حال دیگه نمیفهمی، میشه یه حیوان درنده، یه موجود موذی، هر گناهی رو انجام میده. پرونده های جنایی رو اگر ببینید، بسیار از جنایات در حال مستی واقع میشه، بسیاری از تصادف های وسائل نقلیه در حال مستی انجام میشه، بسیاری از دعواها و چاقو کشی ها و اختلافات خانوادگی اینها در حال مستی انجام میشه. و مفاسد یکی از کلیدهاش شراب خوری است، ولذا اسلام دستور میدهد این قفل عقل رو با این کلید شراب باز نکن. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء فی الخمر والمیسر. قرآن مجید میگه این یک برنامه شیطانیه، به وسیله این شراب ایجاد عداوت میکنه، ایجاد جنگ و جدال میکنه، ایجاد نزاع میکنه، ایجاد خیلی چیزا میکنه. بسیاری از کسانی رو که میخوان به فحشا بکشند و تجاوز ناموسی علیاذ بالله بهشون بکنن، مستشون میکنن، وقتی مست شد تسلیم میشه. بنابراین باید قبول کنیم همونطوری که امام باقر امام حسن عسکری فرمودن، خداوند برای شرور قفلهای قرار داده و کلید اون قفل رو شراب قرار داده. بنابراین شراب، از نوشیدن شراب از گناهان کلیدیه. و واقعا چقدر باید خوشوقت باشیم که خب بالاخره شرابخواری علنی در حکومت اسلامی برچیده شد، در حالی که همه جا هست. درسته در خفا الان هم کنترل کامل نمیشه و از بیرون وارد میکنم به صورت قاچاق، ولی حداقل اون وضع سابق نیست. یه وقت حساب کرده بودم در بعضی از خیابان‌های تهران قبل از انقلاب تعداد مشروب فروشی‌ها بسیار بیشتر از نانوایی‌ها بود که غذای شب و روز مردمه. خب اون وضع برچیده شد، امیدوارم انشالله بتوانن جلو قاچاق این چیزها رو بگیرن، برخورد جدی کنن. غیر از بیماری هایی که در انسان ایجاد میکنه که اون یه داستان عجیبی داره، از فرق تا قدم تحت تأثیر واقع میشه. نطفه شرابخوار نسل آیندهش آلوده به انواع بیماری ها ممکنه باشه، تمام شر است و فساد و کلیدیست برای مفاسد دیگر. دومش دروغ. فرمود دروغ از گناهان کلیدیه که از شرابم بدتر. یکی از قفلها عقله، یکی هم اعتماد مردم به یکدیگره. مردم اگر به هم اعتماد داشته باشن جلو بسیاری از مفاسد گرفته میشه. اعتماد سازی بزرگترین سرمایه است. اشخاصی اصلا هیچی ندارن ولی مردم بهشون اعتماد دارن، همه چیز دارن. اشخاصی هستن همه چیز ظاهرا دارن ولی کسی به اونا اعتماد نداره، هیچی ندارن. یکی از چیزهایی که اعتماد رو ویران میکنه دروغ، و این باعث میشه که جامعه ظاهرا جامعه است اما واقعش پراکنده است. دور همان همه اما همه از هم جدا هستند و هیچ کس به هیچ کس اعتماد نداره. فروشنده به خریدار، خریدار به فروشنده، کارمند به ارباب رجوع، ارباب رجوع به کارمند، هیچ کدام به هم اعتماد ندارن. چرا؟ چون دروغ میگن. و بدانید دروغ انواعی داره. من خیلی فشرده عرض میکنم، یا مردم به هم دروغ میگن، این همون چیزی است که مایه بی‌اعتمادی در جامعه است. یه وقتی انسان به خدا دروغ میگه، اگر انسان به خدا هم دروغ میگه، بله، ده بار در نمازهاش در شبان روز میگه ایاک نعبد و ایاک نستعین، خدا را فقط تو رو میبست، فقط از تو یاری میجوییم. اما وقتی نگاه میکنیم میبینیم در کنار خداپرستی، هواپرستی، شیطان پرستی، پول پرستی، مقام پرستی، شهوت پرستی، تو میگی ایاکر، تقدیم مفعول دلیل بر حسره، فقط تو را میپرستی، فقط از تو یاری میجویی. در تشهد همه روز میگه اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، هیچ شریکی نداره، ولی در عمل شریکی برای خدا قائل نیستیم. هوای نفس شریک نیست، ثروت نامشروع دنیا شریک نیست. گاه میشه انسان به خدا دروغ میکنه، استغفر الله میگه، ولی در این حال آلوده گناه. استغفار یعنی طلب آمرزش، یعنی خدایا پشیمانم، واسه دروغ میگی، تو که داری تکرار میکنی بازم میگی پشیمانم. و گاهی انسان به خودش دروغ میگه، دروغ به خلق، دروغ به خالق، دروغ به خیشتن، به خودش دروغ میگه. آدمی هست تنبل، به خودش میگه نه، این تقواست که به من اجازه میدهد نمیدهد اینجا و اونجا بروم. نمیگه تنبل. آدمیست متکبر، بعد میگه نه آقا این وقاره، به ما دستور دادن با وقار باشیم، با سکینه باشیم، در حالی که این تکبره. خیلی از صفات رذیله در وجود خود انسان هست که انسان به خودش دروغ میگه و میاد اینها رو توجیه میکنه و خودش رو فریب میده. خود فریبی و خود دروغ گفتن یکی از شعب کذبه. بهرحال این بحثیست نامنه‌دار، اشاره کردم و گذشتم. ان الله تعالی جعل للشر اقفالا و جعل مفتاحا الشراب و الکذب شر من الشراب. امیدوارم خداوند به همه ما توفیق عنایت کنه، به این کلمات گوهربار معصومین توجه کنیم، در زندگی خودمون پیاده کنیم و آثارش در همین دنیا قبل از آخرت انشاءالله ببینیم. بریم سراغ بحث فقهمون. در بحث گذشته گفتیم یک چشمی بودن از عیوب موجب فسخ نکاح نیست، و دلیلش هم این بود که روایات اعما و امیا، روایات امیا شاملش نمیشه. بعد سه تا روایت هم هست، من آدرس هاشو میدم به شما برای که خلاصه کرده باشیم، که در هر سه روایت میفرماید لا یرد اعور اورا لا یرد. اگر یه چشم نابینا باشه و زوج خبر نداشته باشد حق فصل نداره، طلاق میخواد بده بده، اما حق فصل نداره. یه روایت از حلبی باب ششم، عن الحلبی عن ابی عبدالله، ششم باب یک، حدیث ششم دیگه، حدیث ششم باب یک، لطف کنید باب ششم عرض کردم، اشتباه از من بوده، حدیث ششم باب یک، عن الحلبی که بله، عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال فی الرجل یتزوج الی قوم فاذا امرأته اولا ولم یبین له قال لا ترد. درست؟ پس حدیث ششم از باب یک. ذیل همین حدیث بدون اینکه شماره گذاری شده باشد در وسائل، یه حدیث دیگره به همین مضمون، اما هم راوی غیر از اون راوی، هم مروی، هم این حلبی عن صادق بود، اون محمد ابن مسلم عن ابی جعفر عن باقره، محمد ابن مسلم عن ابی جعفر عن باقر، مدام مضمون یکیه، هر دو تحت عنوان شماره شش در وسائل در باب اول عیوب آمده است. و اما حدیث سوم، حدیث زید شحامه، بله با اون حدیث یازدهمه، زید شحام از امام صادق نقل میکنه وقتی که امام صادق شمردن عیوب رو، قلت الاورا قال لا، قلت الاورا قال لا. اون سه تا روایته که حداقل اگر هر سه معتبر نباشه، دوتاش معتبره. این یازده باب یک بود، اون دوتا شیش باب یک بود، منتها دو روایت بود، راوی دوتا، مروی ان دوتا، معلوم نیست چرا مرحوم صاحب وسائل اگر شماره رو ایشون گذاشته باشه، اگر شماره ها رو بعدی ها گذاشته باشن، چرا اینها رو جدا نکردن و شماره برش بذارن. روایت دوتاست، مضمون یکی، مثل که حدیث قدیر یکیه 300 تا راوی داشته باشه. از این بحث بگذریم، بقیه هنا امورون، کدام؟ بله این روایات معمولا به های اصحاب هم هست و نسبت به اورا فتوا ندادند به جواز فرض. حالا اینجا مسائل مهمی هست در ذیل عیوب که من باید عرض کنم و بعد بریم سراغ دوباره تحریر الوسیله. بقیه هنها امور، اولین امری که در اینجا هست این است که مرحوم محقق در شرایع در اینجا یه فرعی داره، طبعا صاحب جواهرم داره، صاحب مسالکم داره، چون شرع شرایع دیگه، و اون فرع اینه، عبادت محقق این است. لا ترد المرأة به عیب غیر هذه السبعه، لا ترد المرأة به عیب غیر هذه السبعه. یه قاعده کلی گفته که غیر از این هفت عیب، عیب دیگری نداریم که باعث فصل بشود در باب زنان. شش تا عیب شمردیم، یکی هم جنون بود که او عیب مشترک بود، شد هفتا. غیر از این هفتا نداریم. این چیزی که معقل داره. صاحب جواهر هم شرح نسبتا مفصلی در ذیل این فرع دارد و موارد عیوب دیگر رو که بعضی ها قائل شدن شمرده، ولی به معظم اصحاب نسبت میده این فتوا رو که لا ترد و به عیب آخر. میگه معظم اصحاب فتواشون اینه، ولی شوازی از فتاوا و شوازی از روایات داریم که چند عیب دیگر رو شمردن و قائل به فصل شدن.
این
اونا رو جواب دادیم قبلا، اجازه بده تشریح نداشتید. بحث در این است که شوازی از فتاوا و شوازی از روایاتی که یه عیوب دیگری ذکر کرده، از جمله این سه عیبی که میشمارم، یکی این است مرعه قبل بعد از ازدواج و قبل از عروسی شوهر نعوذ بالله مرتکب زنا بشه. بعضی فتوا دادن که زوج حق فصل داره، فصل میکنه، مهریه هم بهش تعلق نمیگیره. کسی که این فتوا ازش نقل شده از مرحوم صدوق زن، و همچنین این رو هم من جز همین قرار میدم. بله، بعد از ازدواج و قبل از دخول مرتکب زنا علیاذ بالله بشه، این باعث میشه زوج حق فصل داشته باشه. دوم، ارتکاب عمل منافی عفت از ناحیه زوج یا زوج قبل از ازدواج یا بعد از ازدواج، این هر دو هست، زوج و زوجه، قبل از ازدواج یا بعد از ازدواج. بعضی ها این رو قائل شدن که این رو هم به مرحوم صدوق احتمالا نسبت دادن. این دو تا رو ما در هم ارغاب میکنیم، در واقع ارتکاب عمل خلاف در مورد زوجه بعد ازدواج یا ارتکاب عمل خلاف در مورد زوج و زوجه، چه قبلا نکاح باشه چه بعدا نکاح باشه. نکاح بله، نه مراد عقده، فقط عقد نکاح، ولا بعد از دخول این چیزها باعث نمیشه برای خیار. اینا همش اجازه بدید قبله،
قبل از
اینکه
دخول کند این
شوهر
با برادر او
اون یه بحث دیگریه، اون بحث قاطیش به این بحث نکنید، گذشت. و اما دوم، اگر اینا دو تا حساب کنید سوم، اگر یکی حساب کنید دوم، این است که بله اجرای حد بر مرعه ولو قبل از زواج کن انحراف کار خلاف رو بگیم باعث خیار فصل نمیشه. اون وقتی که کار خلاف سبب اجرای حد شد، این اجرای حد باعث میشه که این حق فصل داشته باشه، بگه من نمیدانستم این مرعی که برای من نکاح کرده اید این اجرای حد برش شده، این به درد نمیخوره، آبروریزیه، حق داره فصل کنه. این دومی را هم از مرحوم اسکافی احمد ابن محمد ابن جنید اسکافی نقل کرده. سوم این است که زن مستأجره باشه، استیجاری که منافی حق زوجه. مثلا نگفته من کارمندم و تعهد سپردم که همه روز بر سر کارم حاضر باشم، نگفته، باید میگفت من کارمندم، تعهدم سپردم، نمیتوانم استعفا بدم، باید برم سر کار. خب میخواست بگی دیگه منافی حق زوجه. زوجه گفتن این هم اگر زوج با خبر شد حق فصل داره. بنابراین عمل منافی عفت یکی شد، اجرای حد یکی شد، مستأجر بودن زن هم یکی. سومی در میان شیعه قائل نداره، از ماوردی نقل میکنن که از علمای سنته، از ماوردی، بله مستأجره قبل العقد، قبل العقد مستأجره بوده، خبر نداده که بابا من کارمندم و تعهد سپردم و باید باشم و همه روز ول میکنم. اهل سنت ماوردی از علمای اونها هست. اجازه بدید من شرح میدم، شرح میدم. خب میخوام ببینیم سرچشمه اینها چیه. اون یه بحث دیگریست، اون جز تدلیس میرسیم، فعلا بحث عیوبه نه بحث تدلیس. میدونید باب ما که وارد شدیم باب العیوب و تدلیس، تازه باب عیوب که تمام بشه باب تدلیس شروع میشه. تدلیس کجا هست کجا ها نیست، که گاهی عیوبم با تدلیس قدر مشترکی پیدا میکنن. اگر حوصله کنی من تمام اینها رو عرض خواهم کرد و نمی گذرم از اینا. خب دلیل اینها چی؟ آخری ماوردی آخری رو گفته که مستأجر بودن زن باعث حق فصل میشه. خب دلیل بر اینها چیه؟ میخوام امروز این بحث رو تمامش کنیم، بریم سراغ الامر ثانی، بقیه هنا امور، امور مهمی در پیش داریم. اما اون آخری که ماوردی گفته اون روایتی نداره، روایتی ندارد، لابد با دلیل عقلی گفته، گفته این منافی حق زوج، مستأجر بودن زن منافی حق زوج می شود. البته اگر استیجاری باشه که منافی نباشه، در خانه نشسته بیکاره کاری انجام میده، کسی نمیتوانه بهش تحمیل بکنه میگه کارو انجام نده، مشغول برنامه هست، مشغول بافتن چیزی هست، مشغول نمیدونم حروف چینی کتابی هست یا کارهای اینترنتی هست و کامپیوتری هست، این کارهایی در خارج داره انجام میده دیگه. اونی که منافی باشه دلیلش منافی بودن حق زوجه، دلیل دیگری نداره. ما گمان نمی کنیم دیگر فقها هم منکر این باشن که اگر اشتغالی داشته باشد که منافی حق زوج باشد و بیان نکند، این حق خیار میاره. حالا این جز عیوبه یا جز تدلیسه؟ ای بسا کسی این اجازه تدلیس بشماره، عیب که نیست، کارمند بودن که عیب نیست، حسنه، بله افتخار میکنن بهش. مزاحم حق او بودن مشکل ایجاد میکنه. به هر حال ما گمان نمیکنیم این سومی رو کسی منکر باشه، حالا من باب تدلیس یا من باب علم، روایت نداره، دلیل عقلی داره. و اما اون دوتای دیگر یا اون ستای دیگر روایات داره که این روایات در دو باب نقل شده. خب دقت کنید عرضمو که جاده کاملا صاف بشه. یکی باب ششم، در باب ششم از این ابواب عیوب مرحوم صاحب وسائل عنوانی داره، عنوان صاحب وسائل این است: باب و حکم ظهور زن از زوجه و حکم زناها قبل الدخول و بعد. در این باب چند روایته که اینا بعضیاش دلالت میکنه بر اینکه زوجه اگر انحرافی پیدا بکند چنین و چنان میشود. روایت سه همین باب شیش و دوی باب شیش و چهار باب شیش، اینا دلالت بر این مسائل داره. به عنوان نمونه میخوانم دوی باب شیش این است: عن الفضل بن یونس قال سألت ابا الحسن موسى بن جعفر علیه السلام عن رجل تزوج امرأة، از موسى بن جعفر سلام الله علیه ماست، عن رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها فزنت قال يفرق بينهما وتحد الحد. يفرق بينهما، این يفرق بينهما یعنی واجبه. بله، بعد از عقد دیگه، بعد از عقد فزنت دیگه. تزوج، اجازه بدید، امرأتن فلم يدخل بها فزنت، معلومه دیگه. قالوا يفرق بينهما، این واجب نیست، این حق میده به زوج. این از قبیل امر در جایی است که توهم حظر، امر در جایی توهم حظر چی ایجاد میکنه؟ حق جواز، جواز ایجاد میکنه. اجازه بدید، اجازه بدید. بله، نه، یفرقو کنایه از فسخه، کنایه از فسخه. معمولا وقتی یفرقو گفته میشه در مواد فسخ گفته میشه، نه در مواد طلا. طلا که احتیاج به این قیود نداره، هر موقع دلش بخواد طلاق میده. خب و اما این، خدا حوصله کنید، میگم حوصله کنید. و اما گفتم حدیث، این حدیث دو بود، حدیث آخرش هم داره: و تو حد الحد ولا صداق لها. این حد آیا حد جلده یا حد رجمه؟ فرق میکنه. اگر طوری باشد که همراه زوج بوده است و یغدو و یروح بوده، باشه، ولی امکان داشته، اگر امکان یغدو و یروح داشته، حالا این بحث، اجازه بدید حد و رجم اینا حالا ما اینجا نیاریم، آلوده این بحث نشیم، ما بحث عیوب نکاح داریم میگیم. و اما روایت سه رو بخونم: فصل که میکنه صداق نداره، طلاق نی، فصل که صداق نداره، اگه طلاق بود با نصف مهرش بهش بده. خود این دلیل بر این است که فصل که. اجازه بدید وقت تمامه، من میخوام تمام بکنم، میخوام تمام کنم. بنابراین اینا راجع به این حدیث سه تا حدیث شو گفتن، اینا رو مطالعه میکنید اجازه بدید. و اما حدیث بعد حدیث چهار باب شش سر نخوندم میخونید، چهار که مضمون دیگری داره میخوام بخونم برای دو طرف. ان رجلین، این روایت عبدالرحمن هم صحیح عبدالرحمن ابن ابی عبدالله قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان رجلین تزوج امرأتا فعلم بعد ما تزوجها انها کانت قد زنت. این مال کیه؟ مال قبل نکاهه، اونا رو که عرض کردم بعد نکاه بود، این قبل نکاهه. قال انشاء زوجها اخذ الصداق، ببخشید، انشاء زوجها اخذ الصداق من زوجها، یعنی این تدریس کرده، نگفت این عیب رو داره، آلوده بوده، زوج رهاش میکنه و اونچه رو داده از ولیی که آمده واسطه نکاح بوده و مدلس واقعی او بوده از او میگیره. و اما در نایه طلاق نیست، ولی از صدا به مستحل من فرجا طلاق نیست، اینا تدلیسه و به وسیله تدلیسه، خیار تدلیسه. و اما در ناحیه زوج، اگر زوج قبلا آلوده بوده ولحس صداق بمستحل من فرجا، بله این یه مضمون دیگری داره، این کار به قبل دخول نداره، این داره اگر یه همچین عیبی از سابق داشته ولو بعد دخول هم باشه هر داره رهاش کنه بره و چیز جنبش هم میده، منتها از مدلس میگیره، نمیذاره شما امروز بزنم میخوام تمام کنم. و اما در ناحیه زوج، آیا زوج هم اگر آلودگی داشته باشه حق فصل داده می شود یا نه؟ تو این وسائل و روایات وسائل چیزی در این باب نداریم، ولی یه دونه حدیث هست که از مقنع نقل شده، در حدیث مقنع آمده است که بله امیر مؤمنان علی علیه السلام ان علیان فرق بین رجل و امرأت زنا قبل دخول بها، ان علیان فرق بین رجل و امرأت زنا، یعنی زنا زوج قبل دخول بها، عمه قبل العقد باشه بعد العقد باشه، این هم یه روایت، مثل این که امروز تمام نمیشه، یه تکشمان و سلام با علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.